بر جهان که مست برابرم آواز.
ضیافت عشق، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان، ویژه سحرگاهان ماه مبارک رمضان.
سحرگاهان که مست برابرم آواز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده و بیدار دلان ارمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. امیدواریم که طاعات و عبادات شما دوستان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و ما رو هم فراموش نکرده باشید. با 24مین برنامه از مجموعه برنامه های ضیافت عشق، ویژه ایام ماه مبارک رمضان، در خدمت شما هستیم. دوستان، کم کم به روزهای پایانی این ماه مبارک نزدیک میشیم. امیدواریم خداوند این توفیق رو به ما و شما عنایت کنه که از این فرصت باقی مانده کمال استفاده را ببریم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو به مدت تقریبا 90 دقیقه با شما همراه باشیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله على نور، بسم الله نور، على نور، بسم الله نور، على نور.
دوستان عزیز، امیدواریم که خداوند همچنان توفیق بهره‌مندی از ساعات و لحظات نورانی این ماه را نصیب ما بفرماید تا در فرصت باقی مانده لذت روزه پسندیده را بیابیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند ماه رمضان به 3 صفت موصوف است: دهه اول آن با رحمت همراه است، دهه دوم با مغفرت پروردگار، و دهه آخرش دهی آزادی از آتش دوزخ است. یکی از برکات ماه مبارک رمضان عادت دادن روزداران به رعایت انضباط در برنامه های زندگی است. روزداران همه با هم در ساعاتی معین روزه را شروع می کنند و در زمان مشخصی نیز افطار می کنند. این هماهنگی تذکری است به مسلمانان که باید در تمام امور، چه مادی و چه معنوی، دارای برنامه‌ای منظم باشند. یکی دیگر از تجربه‌های زیبای این ماه بیدار شدن در سحرگاهان است. با سپری شدن ماه مبارک رمضان می توان گفت که این تجربه معنوی تقریبا برای روزداران عادتی پسندیده شده است. حیف است که اوقات نورانی سحرگاهان را در روزهای دیگر تجربه نکنیم. در میان اوقات شبانه روز
سحرگاهان کیمیایی است که عارفان با آن بیشتر آشنا هستند. در سحرگاهان زمینه تقرب به خداوند بیشتر فراهم است. زمان سحر لحظات خوبی برای تفکر در شگفتی‌های عالم هستی و خداوند بی همتاست. چه بسیار عالمان و اندیشمندانی که به برکت تفکر و اندیشه در هنگام سحر به حقایقی بزرگ در زندگی دست یافتند. به همین دلیل در توصیه‌های اخلاقی اسلام به بیداری و تفکر در دل شب تأکید بسیار شده است. چه زیباست که شب تار را با زمزمه مناجات با خداوند روشنی بخشیم. در روایات آمده است که نماز و مناجات در دل شب باعث نور در روز قیامت است.
اللهم رب شهر رمضان،
اللهم رب شهر رمضان منزل القرآن، هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وأنزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان، اللهم ارزقنا صيامه وأعنا على قيامه، اللهم سلمه لنا وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك ومعافات، واجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أم تكتبي من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل لي في عمري وتوسع علي من الرزق الحلال يا أرحم الراحمين.
الله يا الله، الله يا الله،
يا الله،
الله يا الله، الله يا الله،
يا الله،
يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي الله يا الله.
از امام سجاد علیه السلام، از نبیرگان پاک حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد چگونه است که شب زنده داران در میان مردم به زیبایی چهره و خوش صورتی ممتازند. حضرت در پاسخ فرمودند از آن جهت است که آنان با پروردگار خیش خلوت کردند و خداوند نیز آنان را با جامعی از نور خود پوشانده است. بیداری در دل شب برای تقرب به خدا آرامش خاصی را بر قلب‌های مؤمنان حاکم می‌کند. بیایید ما نیز احساس خوش بودن با خداوند را در لحظات نورانی سحر در ایام غیر ماه مبارک رمضان نیز تجربه کنیم و در معرض جاذبه های روح نواز الهی قرار بگیریم. حکیمی نصیحت می کرد که ای عزیزان، تلاش کنید تا در این ماه بزرگ روزه نیکو بدارید. سوال شد روزه نیکو چه شرایطی دارد؟ او پاسخ داد روزه نیکو آن است که دلها را از کینه و حسد خالی کنید، زبان را از غیبت، تهمت و عیب‌جویی دیگران نگه دارید، چشم‌هایتان را بر دیدن آنچه ناشایست است ببندید و با گوش‌هایتان سخن بیهوده نشنوید.
یا مبسط یا الله، یا جامع یا الله، يا غني يا الله، يا مغني يا الله،
يا الله
يا مانع يا الله، يا ضار يا الله، يا نافع يا الله، يا نور يا الله،
يا الله
يا هادي يا الله، يا بديع يا الله، يا باقي يا الله، يا وارث يا الله،
يا الله
يا رشيد يا الله،
يا الله
يا صبور يا الله،
يا الله
يا الله
يا الله.
مرگ امید بخش ترین بخش زندگی مؤمن در این دنیا و دروازه ابدیت است. مرگ پیک خوشخبر برای ملاقات رضوان حضرت حق و پایان دهنده غمها و اندوها، حسرتها، دردها و رنجهاست. مصداق واقعی یسر بعد عسر یا همان آسانی پس از سختی است. مرگ به نص صریح کلام الهی شربتی جانفزا برای انسان است که با چشیدن و نوشیدن آن این امکان را پیدا می کند که به مقامات لائق خودش دست پیدا کند و به همین جهت بر حیات مقدم شد. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، همان که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکار تری. اما این شیرین ترین شربت اگر بدون آمادگی باشد از تلخترین زهرها خواهد شد. لذا پیشوایان الهی از عدم آمادگی هنگام مرگ به خدا پناه می بردند و عرضه می داشتند نعوذ بک من میتتن علا غیر عده، خدایا به تو پناه می بریم از مرگ بدون آمادگی. گویند صاحب دلی برای اقامه نماز به مسجدی رفت. نمازگزاران همه او را شناختند، پس از او خواستند که پس از نماز بر منبر رود و پندی بگوید. او پذیرفت. نماز جماعت تمام شد. چشمها همه به سوی او بود. مرد صاحب دل برخاست و بر پله نخست منبر نشست. بسم الله گفت و خدا و رسولش را ستود. آنگاه خطاب به جماعت گفت: ای مردم، هر کس از شما که می داند امروز تا شب خواهد زیست و نخواهد مرد، برخیزد. کسی بر نخواست. گفت: حال هر کس از شما که خود را آماده مرگ کرده است برخیزد. باز هم کسی بر نخواست. مرد صاحب دل گفت: شگفتا از شما که به ماندن اطمینان ندارید، اما برای رفتن نیز آماده نیستید.
الهی جانب من کن نگاهی، مرا بنما به سوی خیش را. ذکر خود بلند آوازم کن، به ذکر خود رفیق لطف بی اندازم کن. بی افشان از وضو بر رویمان آب، که از غفلت نماند در سرم خواب. چشم مرمت سویم نظر کن، شفیع آخرت خیر البشر کن.
در روایات آمده است که امام علی علیه السلام بعد از نماز عشا در کوفه سه بار مردم را صدا می زدند و به آنها می فرمودند ای مردم، آماده حرکت شوید، خداوند شما را رحمت کند، اینک بانگ کوچ کردن در میان شما دمیده شده و خود را آماده این سفر سازید. در روایتی دیگری از ایشان پرسیده شد آمادگی برای مرگ یعنی چه؟ حضرت در پاسخ فرمودند اول اداء الفرائض، هر واجبی اعم از ذکری و فکری، جوانهی و جوارهی را انجام دهید. دوم اجتناب المحارم، از هرچه خداوند حرام کرده خودداری کنید. سوم والاشتمال غلال مکارم، تا می توانید زیبایی ها و مکارم و بزرگواری ها را در خودتان فراهم کنید. آنگاه حضرت سوگند خوردند و فرمودند برای علی فرقی نمی کند که مرگ بر او وارد شود یا او بر مرگ وارد شود، چرا که با این آمادگی دیگر برای فرد فرقی ندارد که چه زمانی مرگ فرا برسد. برای چنین شخصی مرگ ناگهان به معنای ناگهانی و غافلگیرانه معنا ندارد، چون همیشه آماده است و غافلگیر نمی شود. خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر. امیدواریم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. ما را هم در دعاهایتون یاد کنید و از شما دعوت میکنم شنونده یه سخنان حجت الاسلام رفیع باشید که در مورد ویژگی های کسانی که با اکرام و تکریم وارد بهشت میشوند با شما سخن خواهند گفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
قال الله تبارک و تعالی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. انشاءالله خداوند عاقبت هممون رو ختم به خیر بگرداند. قرآن کریم در سوره مبارکه معارج که این سوره در رابطه با کسانی که در قیامت آرامش دارن، تکریم میشن، با احترام وارد بهشت میشن، صفاتی رو ذکر میکنه، 8 ویژگی رو ذکر میکنه. میفرماید اگر کسی این صفات رو داشته باشه، اولئک فی جنات مکرمون. 2 بحثه، یه وقت یه کسی یه جایی وارد میشه، یه وقت با احترام و سلام و درود و کرامت وارد میشه، یه وقت میگن بیا بهشت، یه وقت میگن با کرامت بیا بهشت. میفرماید اولئک دارندگان این 8 ویژگی و صفت، اینها هم تو دنیا آثار مثبت براشون هست، هم تو آخرت. چون میدانید تدین و خوبی تو دنیا هم آثار مثبت داره، کما اینکه گناه و عصیان تو دنیا آثار منفی داره. امیرالمومنین علیه السلام یک استغفاری دارن، آخر جلد 84 بهار هست، خیلی جالب، این 70 استغفار اونجا، سحرهای هر شب این 70 استغفار رو میخوانده. این 70 استغفار حضرت آثار گناه رو شمرده، بعضی از گناه ها میفرماید تو همین دنیا پشیمانی میاره، تو همین دنیا نعمت رو سلب میکنه، تو همین دنیا جلو دعا رو میگیره. کار خیرم اینطوره، نماز و تدین و ایمان و خوشخلقی تو همین دنیا آثار مثبت داره، تو قیامت هم داره. حالا این 8 صفتی که من امروز خدمت شما حالا میشمارم، میفرماید اگر کسی این 8 صفت داشته باشه، در دنیا اثرش اینه که یه آدم صبور و بردباریه، حرص و ولع نداره. اثر این 8 صفت اینه که تو دنیا حرص رو از آدم میگیره، طمع رو از آدم میگیره. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا داره. یعنی اگر کسی این 8 صفت رو داشت، دیگه تو دنیا جزوع نیست، مصیبت ببینه داد و فریاد نمیکنه، تو دنیا حلوع نیست، حلوع با هی دو چشم و عین یعنی حریص، تو آخرت هم اثرش این استش که با کرامت وارد بهشت میشه. یعنی اول این 8 صفت قرآن اثر دنیاییشو گفته، آخرش اثر آخرتیشو گفته. اولش میفرماید کسی این صفاتو داشته باشه، حرص و ولع و جزعش از بین میره، آرامش پیدا میکنه تو دنیا. آخرش هم فرموده کسی این صفاتو داشته باشه، با کرامت بهشت میره. وقت بین این دو پرانتز اون صفات رو شمرده. حالا ببینیم اینها چیه که این همه اثر برش مترتب هست و این همه تأثیر اخروی و دنیایی رو خدا بر او مترتب کرد. این صفات ایناییست که میشمارم: الا المسلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. یک ویژگیه اونایی که با کرامت به بهش میرن تو دنیا هم آرامن، اینه که نماز میخوانن، منتها نه هر نمازی، دائمون، نمازشون با استمرار هست، نمازشون منظمه، نمازشون همیشگیه. این یکی از ویژگی های این افراد است که نسبت به نماز اهمیت میدن. در حالات مرحوم آقای نخودکی اصفهانی میخواندم، ایشون فرماید گاهی 40 روز آدم ریاضت بکشه، خب ریاضت مثلا مواظبت خودش بکنه، سختی به خودش بده، روزه بگیره، دارد توی روایات هم دارد کسی 40 روز خودشو کنترل کنه، خدا چشمه های حکمت بهش میده. ایشون تو همین کتابی که تو شرح حالشون چاپ شده، مرحوم آقای نخودکی اصفهانی که قبرشون هم در مشهد هست، آقازادهشون یک نوشته هایی دارن در رابطه شون، ایشون گد 40 روز کسی ریاضت بکشه، من دریافت کردم این رو، اگر یک نماز صبحش قضا بشه اون 40 روز ریاضت از بین میرود، اون 40 روز اثر از بین میرود. خیلیه 40 روز آدم زحمت بکشه، عرض میکنم که مثلا سختی بکشه، تازه قضا نه تعمدا، تعمد که خب یه بحث دیگریست، این اثر مسئله است. ولذا نفیس خاتون که قبرش در مصر هست و ایشون از نوادگان امام مجتبی علیه السلام، عروس امام صادق علیه السلام و شخصیتی است که بی‌نظیر بوده، یه قطعه مقداری از آبی که نوشیده بود دختر یهودی خورد، کور بود شفا گرفت تو همون مصر. اینقدر این آدم با تأثیر بوده که یهودیای زیادی مسلمون شدن به خاطر این کرامت. و وقتی هم مرد مصریا با اینکه شیعه نیستن خیلی هاشون، نذاشتن جنازه رو از مصر ببرن، شوهرش میخواست بیاره مدینه دفن کنه، گفتن نمیذاریم این تو مصر باید دفن شه. و الان هم تو مصر صحن و حرم و زیارتگاه داره و شخصیتی است که میمدن بزرگان، بزرگان اهل سنت در مقابل زانو میزدن، از محضرش کسب علم میکردن. خادمش میگه 40 سال نماز صبح رو با وضوی نماز شب خواند. 40 سال ندیدم در 40 سال یک بار جا به جا بشه عبادتش و برنامه های عبادیش. 6000 ختم قرآن کرد، 6000 ختم قرآن تا آخر عمرش نوشتن توی حالاتش، ضمن حالا اون بحثای علمی و جایگاه علمی که داشت. ویژگی هایی که باعث میشه انسان در بهشت با کرامت واقع بشه، وارد بشه، یکی دوام و استمرار بر نماز. این روایت رو خوندم گاهی برای عزیزان، نماز یا نفرین میکنه آدمو یا دعا. خوب اداش کنی میگه خدا حفظت کنه، خرابش کنی میگه خدا زایعت کنه، نفرینت میکنه، یا سودا بالا میره یا بیزا. روایت داریم امام صادق فرمود یا تاریک بالا میره یا سفید، و وای بر آدمی که نماز خودشو نفرین کنه، قرآن خودی که براش خوانده قرآن شاکیش بشه. قرآن باید شافع باشه، قرآن یا شاکیس یا شافع، نماز یا شاکیس یا شافع، شفاعت میکنه یا شکایت. این یکی از ویژگی های اهل بفرمایید که بهشت، که اینها به نمازشون اهمیت میدن. البته حالا من فرصت نیست این بحث رو بگم، بعضی جاها عرض کردم این نکته رو که خود این نماز شرایطی دارد، شرایط صحت داره، قصبی نباشه زمین، لباس پاک باشه، شرایط قبولی داره. ما تو احکام دنبال شرایط صحتش زیاد میدویم، آقا خون یه ذره به لباسمون باشه میگیم نمازمون اشکال داره، قبلمون اشتباه باشه فورا تذکر میدیم آقا این قبله این ور نیست، از اون طرف وایس، یا مثلا شک 3 و 4 کنیم آقا تکلیفمون چی. اینا شرایط صحته. یه شرایط قبولی هم داره آقا نماز. در روایت داریم کسی که با خانوادش بد خلقی میکنه نمازش قبول نمیشه، چه مرد چه زن، بد خلقه، بد قلقه، آزار میده همسرش رو، مال حرام نماز رو از بین میبره. اینا تو روایات ما آمد. غیبت تا 40 روز باعث عدم پذیرش نماز میشه، نه عدم صحت نماز، درسته قبول نمیشه، اجازه بالا رفتن نمیده. خب برگردیم سر این 8 صفتی که خدا در سوره معارج خطاب به پیغمبر گرامی اسلام فرموده. پیامبر این 8 صفت رو کسی داشته باشه در بهشت با تکریم وارد میشه. یکی استمرار بر نماز، دوم والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسی که برای مالش یه مقداریشو برای مردم میذاره، برای محروم، برای سائل، در واقع برای خودش میگذاره، چون اگه آدم میخوره که از بین میره. فرمود والذین فی اموالهم، دومین صفت انسانهای متدینین، بخشی از اموالشون رو برای مستمندان میذارن، برای فقرا میذارن. صفت سوم والذین یصدقون به یوم الدین، قیامت رو تصدیق میکنن نه قبول دارن. قبول داریم هممون، نمیتونیم قبول نداشته باشیم. یه چیزی که در طول تاریخ همه پذیرفتن حقیقت مرگه. حتی فرعون هم برای خودش میگفت قبر درست کنن، با اینکه میگفت من خدام، ولی میدونست حریف آخر کار نمیشه. انا ربکم الاعلا میگفت، ولی اهرام مصر هم براشون ساختن. ادعای انکار مرگ رو ما تو عالم نداشتیم از کسی. قبول داره مرگ رو، تصدیق کنه. تصدیق غیر از قبوله. تصدیق یعنی این که ملتزم باشه بهش. والذین یصدقون به یوم الدین، صفت سوم اینها این است که اینها تصدیق قیامت دارن. چهارم والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ترس از عذاب. بگی آقا وقتی میگن فشار قبر مال فلان گناهه، وقتی میگن بفرمایید که حرکت از روی صراط، لغزیدن روی صراط مال این معصیته، از عذاب رب بترسه. داشتیم اصحابی که مثل عبدالله ابن رواحه تو جنگ موته عشق میریخ مثل بارون، داشت شهید میشد، میگفت من میترسم یه وقت وارد به جهنم بشم و دیگه بیرون نیام. چون پیغمبر فرمود ان منکم لا واردها، همه مردم وارد جهنم میشن ولی همه بیرون نمیان. گریه میکرد. قرآن هم میفرماید ترا اعینهم تفیض من الدم، اشکشون جاری میشد. آیه عذاب که خوانده میشه. مرحوم آشخباس قمی سوره یاسین میخواند، رسید به این آیه هاذهی جهنم التی کنتم توعدون، حق حق گریهشو پسرش میگه ما شنیدیم. دیگه نتونست سوره رو ادامه بده. هاذهی جهنم التی کنتم توعدون، این صد بارم ممکنه ما از کنار این آیه رد بشیم و توجه نکنیم. فرمود صفت چهارم این آیه این است که اینها قیامت رو، بله عذاب رو ازش خوف دارن. من بقیه شده چون وقت گذشت بشمارم. بعد فرمودن والذین هم لفروجهم حافظون، صفت پنجم اینا مواظب قوای جنسیشونن، چشمشون، قوای جنسیشون. شهوتران نیستند، شهوت آتش. وقتی شهوت ران نبود کسی فی جنات مکرمونه، در بهشت با اکرام وارد میشه. صفت پنجم اینه اینا مواظب قوای جنسیشونن، مواظب رابطه هاشونن. البته باید حالا مباحث پیشگیری هم تو اینا اقدام کرد. ازدواج تو جامعه باید زیاد بشه، فرهنگ بفرمایید تشکیل زندگی مشترک. قرآن کریم و روایات که گفتن نصف دین حفظ میشه درسته، چون واقعا طرف تحریک میشه به این که دینش و اعتقادات بقیهش هم حفظ کنه. اینم صفت بعدی. صفت بعدی فرمود امانت دارند، لاماناتهم و عهدهم راون، وفای به قول دارند. ششم. صفت هفتم فرمود اینها کسانی هستند که در زندگیشون مواظب هستند. الذین هم لاماناتهم و عهدهم راون. والذین هم صفت بعدی فرمود کسانی که نمازشون رو محافظت میکنن. حالا منظور ما اینجاست، نمازشون رو اولش هم نماز رو گفت، آخرم گفت. اول گفت دائمون، آخر فرمود حافظون. که حالا بعضیا گفتن فرق اون اول و آخر اینه که اول که گفت نماز رو دائم میخونن راجع به وقت نماز و جسم نمازه که درست انجام میدن، حافظون راجع به روح نمازه، یعنی خشوع دارن، توجه دارن. اینها صفات اهل بهشت است که در بهشت مکرمن، در دنیا هم حرص و ولع ندارن، حلو نیستن. انشاءالله خداوند به همه ما این صفات ارزشمند رو عنایت بفرماید.
دوستان عزیز، سخنان کارشناس مذهبی برنامه جناب حجت الاسلام رفیع رو شنیدید که در مورد ویژگی های کسانی که با تکریم وارد بهشت می شوند برای شما سخن راندند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد و آل محمد.
وقت شما بخیر عزیزان همراه، به بخش قرار قرآنی رسیدیم و در این لحظه آیه 25 سوره مبارکه حدید رو با هم میشنویم.
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان، شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند، و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است، تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری می کند بیان که او را ببیند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است. این آیه صریحاً هدف رسالت و بعثت پیامبران را استقرار عدل و قسط معرفی می کند و می فرماید ما رسولان و پیامبران خود را با آیات و معجزات و حجتهای قاطع گسیل کردیم و همراه آنها کتاب آسمانی، یعنی کتاب نوح، کتاب ابراهیم، تورات، انجیل و قرآن کریم را که مشتمل بر معارف دینی و عقاید حق و شرایع بود نازل کردیم تا همه افراد بشر به عدالت رفتار کنند و اصل عدالت در میان افراد بشر برقرار شود. در این آیه پس از آنکه فرمود خدای متعال همه پیغمبران را فرستاد تا قسط و عدالت را در جامعه مستقر کنند، بلا فاصله می فرماید پیغمبران علاوه بر اینکه با زبان دعوت سخن می گویند، با بازوان و سرپنجگان قدرتی که مجهز به سلاح هستند، با زورگویان و قدرت طلبان فاسد مبارزه می کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به مدینه آمد و نظام اسلامی تشکیل داد، آیات قرآن را بر مردم می خواند و به گوش دشمنان هم می رسانید، اما پیامبر به این اکتفا نمی کرد، بلکه خود را در مقابل آنان مجهز به سلاح و قدرت کرد. بنابراین کسانی که برای برپایی عدالت قیام می کنند باید در مقابل زورگویان و زیاده طلبان و متجاوزان به حقوق انسانها خود را به قدرت مجهز کنند. نکته مهم دیگری که در این آیه بیان شده تفکیک و تشخیص کسانی است که به یاری خدا و مکتب او به پا می خیزند و قیام به عدل می کنند از کسانی که از این وظیفه بزرگ سر باز می زنند. یعنی مسئله آزمون انسان ها و جداسازی صفوف و تصفیه یکی دیگر از اهداف بزرگ ارسال پیامبران بوده است. تعبیر من ینصرو یاری خداوند مسلماً به معنای یاری دین و آیین و نمایندگان او و گسترش آیین حق و عدالت است، وگرنه خداوند نیاز به یاری کسی ندارد، بلکه همگان به او نیازمندند. برای اثبات همین معنا آیه را با این جمله پایان می‌دهد: خداوند قوی و شکست ناپذیر است، زیرا او می‌تواند با یک اشاره همه جهان را زیر رو کند و تمامی دشمنان را نابود و دوستانش را پیروز کند. ولی هدف اصلی که ترتیب و تکامل انسان هاست از این طریق حاصل نمی شود. بنابراین آنها را دعوت به یاری دین حق کرده است. خب دوستان شنونده، از اینکه با ما همراه هستید بسیار از شما سپاسگزاریم. اما نوبت به تلاوت آیات قرآن کریم رسید و تلاوت سوره مبارکه غافر آیات 51 تا 62 رو میشنوید با صدای استاد محمود صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شنونده، تلاوتی که شنیدید مربوط به آیات شریفه 51 الی 62 از سوره مبارکه غافر بود با صدای استاد محمود صدیق منشاوی. اما در ادامه توجه شما رو به توضیحات مختصر در مورد سوره مبارکه غافر جلب میکنم. این سوره 85 آیه دارد و مکی است. نام این سوره غافر از آیه سوم گرفته شده است که خداوند را غافر الذنب، بخشاینده گناهان معرفی می کند. نام دیگر این سوره مؤمن است، به جهت شخصی که در دستگاه فرعون بود و ایمان خود را کتمان می کرد تا بتواند به حضرت موسی علیه السلام کمک کند. ماجرای این فرد که به مؤمن آل فرعون معروف شده در آیات 28 به بعد این سوره آمده است. محتوای این سوره علاوه بر داستان حضرت موسی، حضرت نوح، عاد، ثمود، معارف توحید و معاد و حکمت الهی است و حدود 20 آیه درباره مؤمن آل فرعون است که در جای دیگر قرآن نیامده است. در قرآن 7 سوره پی در پی با آیه ها میم آغاز می شود که این سوره اولین آنهاست و بقیه عبارتند از فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاسیه و احقاف. در روایات خواندن سوره های حوامیم در نماز شب سفارش شده و از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حوامیم مغز قرآن است. در حدیث می‌خوانیم حوامیم تاج قرآن و گل‌های خوشبوی آن است و خداوند قاری این سوره ها و همسایگان و بستگان و دوستان او را مورد لطف قرار می‌دهد و عرش و کرسی برای او استغفار می‌کنند. در فضیلت این سوره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است هر کس سوره غافر را قرائت کند روح همه پیامبران و صدیقان و مؤمنان بر او درود فرستاده و نزد خداوند برایش طلب آمرزش می کنند. ایشان در ضمن بیان چگونگی سفر روحانی خود به عوالم دیگر فرمودند فرشتگان حمل کننده عرش را دیدم که سوره غافر را تلاوت می کنند.
یا رب ببرو
Allah, Allah, ya Allah.
همراهان عزیز، همچنان با برنامه ضیافت عشق با شما همراه هستیم و در 24مین سحر ماه مبارک رمضان دعای 24م این ماه مبارک رو با هم زمزمه می کنیم.
اللهم انی اسألك فیه ما یردی و اعوذ بك مما يؤذي و اسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصي يا جواد
خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های ضیافت عشق رسیدیم. امیدواریم که توانسته باشیم رضایت شما عزیزان رو جلب کرده باشیم و مطالب این برنامه مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه و خداوند هم از ما قبول کرده باشد. در پایان، ضمن این که از همه شما دوستان و بیداردلان ارجمند التماس دعا داریم و توجه شما رو به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان جلب می‌کنیم، همه شما را تا یک سحر دیگر به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي اللهم إني أسألك ببهائك كله اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم أسألك بنورك كله اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك ممنك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريما. اللهم أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك به ما تجیبنی بهی حین اسألوک فعجبنی یا الله. الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذی اساء واجترع علیک ولم یروک خرج عن قدرتک یا رب یا رب یا رب بک عرفتک ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي ذا أحق بحمدي.